بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقیت الله فی السماوات و الارضین اللهم انی اتوب الیک فی مقامی هذا من کبائر ذنوبی و صغائرها و بواطن سیئاتی و ظواهرها و سوالف زلاتی و حوادثها. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا الحسین علیه السلام در محضر سخنان بی بدیل فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین زانو زده ایم و برخوردار و بهرمند از فیوزات صحیفه کامله سجادیه در دعای 31 هستیم، دعایی که مشهور و نامیده شده به دعای توبه است. و الان هم به فراز و بخشی رسیدیم که حضرت مستقیماً ورود به خود این عنوان می کنن با همه مطالبی که دیروز روزهای گذشته خدمت عزیزان بازگو کردیم و گذشت. الان می فهمد اللهم بارلاها انی اتوب الیک فی مقامی هذا، خدایا من در همین جایگاه و موقعیتی که هستم هر آنچه را که گفتم، آنچه را که بازگو کردم، با تمام اقرار و اعتراف و خواسته هایی که از حضرت تو عیان کردم و آشکارا و تضرع خودم رو اثبات کردم، به سوی تو می آیم و رجوع به سوی تو می کنم. اللهم انی اتوب الیک. چندین بار اشاره کردیم که کلمه توبه معنای لغوی اون یعنی رجوع و بازگشت و معنای اصطلاح شرعی اون رجوع و بازگشت از گناه است، مشروط به دو جمله که اون دو جمله که فصول مقوم یعنی تعیین کننده چهار چوب و اسکلت توبه است، الان در سخن وجود مبارک امام میبینیم، بررسی میکنیم و استفاده خواهیم کرد. فرمود انی اتوب الیک، من توبه میکنم خدایا، رجوع میکنم به سوی تو با همین حال و وضعی که دارم. فی مقامی هذا که میبینی از من، من کبائر ذنوبی و صغائرها، از کبائر گناهانم و صغائر گناهانم. کلمه این کبائر جمع کبیره است و صغائر جمع صغیره. طبعا یکی از معنای کبر می آید، دیگری از صغر می آید، گناهان بزرگ و گناهان کوچک به اصطلاح بگیم این دو رو. این تقسیم در مورد گناهی تقسیمی است که مبنای قرآنی دارد، یعنی ذات حق در قرآن چون این تقسیمی رو بازگو می کند. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما از کبائری که خداوند نهیتون از آنها کرده است اجتناب کنید و دوری کنید، نکفر عنکم سیئاتکم، ما سیئاتتون رو میپوشانیم، از میان میبریم، میبخشاییم. بنابراین اگر خداوند کبائر رو میگوید، در قرآن کبائر نقطه مقابل صغائر است، یعنی تقسیم گناه به گناهان بزرگتر و گناهان کوچکتر. این مبنای قرآنی دارد. اما اینکه ثبوتن به چه معناست این صغیره و کبیره بودن با توجه به اون چه گذشته شد از بحث و گفتیم به لحاظ تعدی و تجاوز به قانون و حریم قانون گذار رو زیر پا نهادن، صغیره کبیره معنا ندارد. پس معنای صغیره و کبیره جای دیگری است و اون این است، با توجه به اون که می دانیم گناه ماهیتاً آثار بعد از خداوند ایجاد می کند عزیزان، یعنی طاعت خاصیت اون این است که مقرب است، ایجاد نزدیکی می کند. گناه مبعده، انسان رو از خداوند دور می کند. حال یه گناه انسان رو یه قدم از خدا دور می کند، یه گناه 10 قدم، یه گناه 1000 قدم. یه گناه انسان رو یه ماه از خدا دور می کند، یه گناه 1 سال دور می کند، یه گناه 1 عمر دور می کند. به لحاظ اثر بعد گناه بین انسان و خداوند، گناهان صغیره و کبیره می شود. 1. دوم، حدیث رو خواندیم از وجود مبارک امام باقر، ما من شیءٍ افسد للقلب من الخطیئه، هیچی برای جان انسان فاسد کننده تر و تباه کننده تر نیست مانند گناه. اما گاه اثر سمی این ماده جوهر نمک است، گاه نه اسید سولفوریک است، اثر ویران کنندش و تخریب کنندش. خیلی فرق میکنه کسی کدام که از این دو رو بخورد، چه میکند با معده او هر کدام از این دو. گاه گناه آثار تخریبی اون در جان انسان کمتر است، گاه بیشتر است. پس طبعا یکی میشه صغیره و یکی میشه کبیره. گاه یک کسی یه ناسزایی به کسی میگوید، یه درشتی میکند، رو ترش میکند، دلی رو میازارد. اما گاه خدای ناکرده کسی حق کسی رو غصب میکند، ظلم به اون به این معنا میکند تا چه رسد به آن که قتلی به جا آورد. خب این سلسله مراتب رو بگیرید، یه طیفیست که از ضعیف به قوی میره و از صغیره به کبیره. این میشه تعریفی که برای صغائر و کبائر در مقام ثبوتش و تصور و تحلیلش داریم. اما شناخت کبائر و صغائر هم ملاکایی داره در قرآن. اولین ملاک قرآنی شناخت صغائر و کبائر که در تفسیر اشاره کرده ایم آن است که کل ما اوعد الله علیه النار، هر گناهی رو که خداوند وعده نار و جهنم و خلود در جهنم داده است کبیر است. هر گناهی که خدا در قرآن نار رو گفته است و خلود در نار و دوزخ رو. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هر کسی که انسانی رو میکشد، مؤمنی رو میکشد عمدن، جایگاه او جهنم و خلود در جهنم دارد. به بحث زنا که میرسد همین رو میبینید، و من یفعل ذلک یلقى عصاما یضاعف له العذاب و یخلد فیه مهانا. میبینید اون خلود در به اصطلاح دوزخ رو خداوند مطرح میکند و جاودانگی در عقوبت خودش رو. در مورد ربا همینطور، شواهدش رو در قرآن میبینیم که مشخص است. پس ملاک اول شناخت کبائر آن از گناهانی است که خلود در جهنم دارد، جهنم و خلود در جهنم دارد. این یک. ملاک دومش گاه در سخنان معصومین تنصیص شده، یعنی در اگر متن قرآن نباشد اما در زبان پیامبر و معصومین اشاره کردن که این گناه از کبائر است. خداوند رحمت کند صبح جمعه از همه یقداران، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، اساتید گذشته ما، در گذشتگان از جمع حاضر، والدین جمع حاضر، اونها که سفر کردند و عزیزانمون، خدای رحمت کند مرحوم شهید بزرگوار حضرت آیت الله های دست قیب، این کتاب گناهان کبیرشون رو خب خیلی از عزیزان دیدید، خیلی تعداد زیادی رو برمی شمارند، بیش از آنیست که در قرآن آمده است. این بر اساس روایاتی است که اون روایات تصریح کردن که این الکبائر و سبعه، الکبائر و سته، الکبائر و ثمانیه، این شمردن اینها رو یک به یک و بر این اساس. خب اون روایات البته باید مسلم صدور اونها و صحت روایت ثابت بشه تا بگیم این کبیر است. بر اساس اون فنونی که در علم درایه و حدیث شناسی داریم اگر ثابت شد مسلم است، تردیدی نداریم. راه سوم شناخت کبائر اولویته، یعنی یه گناهی است که مسلم میدونیم این از کبائر است در قرآن، حالا یه گناه دیگه گفته میشه، میگن از این بدتر است این گناه، این از آن گناه بدتر است، این میشه ملاک شناختن کبیره. ملاک سوم مثل این که میگید الغیبتو اشد من الزنا، تکلیف زنا که مشخص شد در قرآن، اما معصوم میفهمد الغیبتو اشد من الزنا، این ملاک کبیره بودن غیبت است، یعنی به اولویت، این اولاست در عقوبت و عقوبت بیشتری دارد. پس غیبت میشه بالاتر از زنا به لحاظ بعد اجتماعی اون، البته نه بعد فردی اون، و این میشه ملاک شناخت کبائر. پس 3 تا ملاک هم برای شناختن کبائر داریم. حالا امام فرمودن خدایا من رجوع میکنم به سوی تو از همه کبائر گناهان و صغائر گناهان. اینجا من برای چندمین بار خدمت دوستان داخل پرانتز میگم، و یه مختصر اشاره هم بکنیم دوستان خدمت بعض از عزیزان. ببینید، به تمام مطلب توجه بفرمایید، یعنی عرایض بنده البته قطعا هم همینطور دیروز عرض کردم، من لذت میبرم از اینکه در محضر دوستان باشم و سخن بگویم، اما عرایض من میدونید مثل پازله، یعنی اگر یه بخشش رو بذارید کنار از بقیه بخش ها اون استفاده لازم شاید نباشه. وابستگی و پیوستگی مطلب، چندین بار اشاره شد که چرا امام سجاد این مطالب رو میفرمایند. آیا امام سجاد زین العابدین کبیره به این معنا که میگیم یا حتی صغیره در پروندش داره؟ نداره که به این معنا. پس چرا امام این رو میفرمایند؟ ببینید، اشاره کردیم یک، به لحاظ اون فهمی که ما از صغیره و کبیره داریم جنبه آموزشی دارد، یعنی امام این رو بر دهان ما میگذارد. امیرالمومنین به کمیل یاد دادن که کمیل برو این مطالب رو بگو، بگو ظلم تو نفسی و تجرأت به جهلی. جهل امیرالمومنین چی بوده است؟ کدوم جهل رو دارد علی که بگه تجرأت به جهلی؟ خدا من به جهلم بر تو جرأت پیدا کردم. این آموزشی است که این بزرگان مانند حدیثی که دارن نقل میکنن برای دیگران آموزشون میدن. دعا هم قالب آموزش است، دارن آموزش میدن. این یک. اما سطح دوم، نه، خود امام واقعا دارن این جمله رو بازگو میکنن برای خودشون. این مال ما بود با فهم ما، اما برای خود امام صادق است، بله، اما با فهمی که سید و ساجدین از کبیره و صغیره دارن، نه با فهم ناقص من، نه با فهمی که من متعارف دارم. یعنی با این فهم که وجود و مبارک سید و ساجدین بشر بودن خودش و نقص بشری خودش رو، کمتوانی انسان رو که نمیتواند اون طاعاتی که شایسته مقام حضرت پروردگار است به جا آورد، این رو کبیره میداند. این دیگه از فهم ما فراتر است، این رو صغیره میداند. اینی که نمیتونه آنچه که عمل کرده است که بالاترین حد ملاک عمل در میان انسان هاست، چرا نمیتونه ده برابر این رو در پیشگاه خدا عمل کند؟ این رو برای خودش نقص میدوند امام، این رو برای خودش گناه میدوند. عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار. عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. وجود و مبارک امام سجاد استغفار میکنه، خدای این نمازی که من دارم استغفرالله، خدایا این عبادتی که من دارم استغفر الله. پس بنابراین اونجا که بر زبان ما و شما مینهند با همان فهم و متعارفی که داریم جنبه آموزشی داره، اما اونجایی که مربوطه به شخص خودشونه دیگه، اینجا موسی آداب دانان دیگرند، سوخت جهان و روانان دیگرند. اون دیگه ملاکاتی داره که معصوم متوجهه و میداند به شأن اونها و اونها که از مزه چنین سخنهایی چشیدند. خب حالا این رو به زبان آموزشی عرف خودمون داریم میخونیم. خدایا من به تو پناه میبرم، رجوع میکنم، توبه میکنم از کبائر ذنوب و صغائر. پس مشخص میشه امام دارن آموزش میدن که وقتی انسان لب به توبه میگشاید، این نیست که بگیم این گناه بزرگه، این گناه بزرگه، حالا این گناه کوچکه، اینو که دیگه خداوند خودش بخشیده است دیگه. نه، یعنی در باب توبه و رجوع به سوی حضرت پروردگار باید از صغیر و کبیر گناه، از کبیره و صغیره به سوی او رجوع کرد و از گناهان خرد و صغائر غافل نشد. این حدیث رو خواندم خدمت دوستان در تفسیر. پیامبر در مسیر سفر فرمودن بیارید اینجا، میخوایم آتشی بپا کنیم و جمع و کاروان و همراه نبی مکرم. هر کسی رفتن در بیابان، این هیزم‌های خرد رو جمع کردن این طرف اون طرف و اینها رو گرد آوردن ریختن، جمع شد. پیامبر صدا زدن همه اصحاب رو، گفتن نگاه کنید، هر کدام شما وقتی که هیزم خردی آوردید اینجا جمع کردید، دیدید چگونه جمع شد؟ فرمودن هاکذا تدارک الذنوب، گناهان اینطور جمع میشه، دانه دانه است، قله در انبار، قطره قطره، اندک اندک خیلی گردد و قطره قطره سیلی. فرمودن ایاکم و المحقرات من از ذنوب، بپرهیزید از گناهان کوچک، که این گناهان کوچک است که تبدیل به گناهان بزرگ میشه. لذا نباید غافل بود، دست کم گرفت، یه خطای کوچک رو میگیم این که چیزی نیست دیگه، نه، این همان میشه که گفتم صغر فی عینه ذنبه. شیطان به موسی آموزش داد و تعلیم داد، گفت این ستایی که اون روز گفتیم، یکیش این بود که گناه در ذهن انسان کوچک باشد و گناهان کوچکش که واقعا کوچکه به ظاهر، یعنی صغیره است، اینا رو دیگه چیزی نه انگارد، این نمیشه. لذا خدایا من رجوع میکنم به سوی تو، اتوب و الیک، از همه گناهانم، گناهان کبائر و صغائر تفاوتی در این جهت نمی کنم. دو، و بواطن سیئاتی و ظواهرها، خدایا من رجوع میکنم به سوی تو از بواطن گناهانم و سیئاتم و از ظواهر اون. باز تقسیم دوم ما میفرمایند، بعد از تقسیم به صغیره و کبیره، تقسیم دوم گناه رو امام میفهمن تقسیم ظاهر و باطن، ظاهری و باطنی. این یعنی چه؟ سه تا توجیه، یعنی سه تا استفاده رو از این تقسیم امام عرض میکنم خدمت دوستان. یک، ظاهر و باطن گناه، نه به لحاظ ماهیت گناه، به لحاظ تحقق شرایط اون. بله، گاهی گناهان علانیه و آشکار است، گاهی ظلم آشکاری انسان میکند، یه فسق آشکاری میکند، همون میشه که دیروز عرض کردیم متجاهر به فسق میشه، فسق علنی میکند، حیا و حرمت خودش رو میریزد. این یه نوع گناهان است. اینا رو میتونید بگید چی؟ سیئات و گناهان ظاهری و ظاهریه. اما یه گناهانی است که نه، اینها در پستو انجام میشه، در خلوت خانه ها انجام میشه. اینها جایی است که در رو میبندد و گمان میکند که دیدگان دیگران ندیده است، حالی که نیل مستترون من عین جیرانی و الله یعلم اسراری و اعلانی. در رو به روی همسایگان شاید بستن، اما به روی صاحب خانه نتوان بستن. به روی صاحب خانه که نمیشه دری رو بست، من در رو به روی چی بستم؟ اما به ظاهر ما یه گناهانی داریم که اینها علانیه است، یه گناهانی است که در خفاست. خب خدایا رجوع میکنم به سوی تو از همه گناهان آشکار و نهانم. این معنای اول، یعنی گناه ظاهر و باطن به لحاظ وضعیت و شرایط. اما دوم، نه به لحاظ خود ماهیت گناه، پاره از گناهان ظاهری هستند و بعضی باطنی. یعنی چه؟ یعنی گناهان رو که میگرید، بعضی از گناهان عزیزان خانه یا اون جا کردن اون ظهور و اون بروز و اون در جان و قلب انسان است، اما پاره از گناهان در اندام و جواره و وجود ظاهری انسان دیده میشه. یعنی گناهان ظاهری و باطنی به لحاظ ظاهر و باطن انسان، یعنی گناهانی که از دست و زبان کبرایت که از عهده شکرش به درآید، از اون طرف نقطه مقابلش میشه المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان واقعی کسی است که دیگران از شر و گناهان دست و زبان او در امان باشند. یعنی گناهانی که ظهور داره، با زبان است، با دست است، با پاست، با جوارح به اینها میگن، با جوارح و اندام. این میشه گناهان ظاهری. اما امان، امان از گناهان باطنی، یعنی گناهانی که جای اون گناه در جان و در نهانخانه دل انسان متولد میشود و آثار خودش رو از اونجا شروع میکنه. اینا میشن گناهان باطنی. ان فی صدورهم الا کبر. قرآن میگه نیست در قلب های اینها و صدر های اینها مگر کبر. پس کبر یه گناهی است که جایگاه اون باطن انسان است، در درون انسان نشو میکند، رشد میکند، بالش پیدا میکند و بعد عوارض اون تمام وجود انسان رو میگیرد، شیطان صفتی در وجود آدمی ایجاد میکند. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. هر کسی که نگاه داشته شود، خدا کمکش کند و مسئول بماند از شح نفس درونیش. شح، شدت البخل شحن، بخل یعنی این که من آنچرا که دارم هرگز نمیپسندم که هیچ کس در داشته من با من و در بهره برداری از آن شریک شود. یعنی یک سر سوزن به کسی روا ندارم. این میشه بخل و بخیل. میدونید دیگه بخیل از کسانی است که به خداوند سوء ظن داره. یعنی جواد بودن خدا، کریم بودن خدا، بخشنده بودن خدا، ودود بودن خدا رو قبول نداره، بزا بخل دارد. اما اگر این بخل و رواداری به دیگران اوج، ناروایی به دیگران اوج گرفت، تبدیل میشه به چیزی به نام شح، شنح شح. این شح اینه، من الان روا ندارم از مال خودم به دیگران اندکی و ذره‌ای رو بخورانم و بچشانم. حالا اگر دیگری داره نسبت به دیگری لطف میکند و عنایت میکند و انسانی عمل میکنه، من دارم میسوزم که چرا تو این کار داری برای دیگران میکنی؟ نمیپسندم، روا ندارم که دیگری به دیگری محبت کند. نام این چیه؟ شح. این یه پله بالاتر از بخل است. عذرخواهی میکنم، تو اون ضرب المثل های قدیمی میگفتن شاه بخشید چاغلی نبخشید. این حالت شه بودنه، چنین حالتی رو دارد. این همونه که قرآن میگه و من یوق شه نفسه فاولئک هم المفلحون. اگر کسی بتونه از این خطر بجهه، از بخل شه برون بیاد، نجات پیدا میکند، نجات پیدا میکند. خب جایگاه شه کجاست عزیز من؟ قلب و جان ماست، قلب و جان ماست. حالا این توضیح زیبایی دارن. یکی دیگه بگم، سومین ویژگی، مثلا سومین گناهی که از گناهان باطنی است به این تقسیم امام سجاد، حسد. حسد و من شر حاسد اذا حسد. جایگاه حسد کجاست؟ صدور، سینه ها و جان ها. این گناه باطنی است. حالا نکته عجیب اینه، این که امام میفهمن رجوع میکنم خدایا به تو از گناهان ظاهر و باطن، تفاوتی که بین این دو دسته گناه و این تقسیم وجود دارد، گناهان باطنی بالاخره ملاحظات ظاهری دارد، یه دیدنها و مشاهدات دارد، اما گناه باطن خیلی سخته، چون دیگران که نمیبینن خبری ندارن و رشد پیدا میکند، رشد پیدا میکند، گاه ممکن است صفحه جان و قلب انسان رو فراگیر پر کند. به همین خاطر کار با گناهان باطنی، ریشه کن کردن اونها، ستیزه کردن و مقابله کردن با گناه باطنی، قطعا از گناهان ظاهری سختره و دشوارتر است. این همونه که واقعا مجاهده نفس میخواد. جاهدو احواءکم کما تجاهدون اعداءکم. با این هواهای درونی بجنگید اونچنان که با دشمنانتون میجنگید. نه، این جهاد بیشتری رو میخواد. لذا بگویید همانی که پیامبرتون گفت، و نام این ستیزگری و مبارزه با این گناهان درونی رو چه بگذارید؟ اسم این رو بگذارید جهاد اکبر، در قبال جهاد اصغر که در برون دیده می شود. پس این گناهان باطنی خیلی سنگین. این که کسی بتواند کبر رو در درون خودش یک تشخیص بده، همینجا عرض کنم، اینو گاهی اشاره کردم من، گاهی عزیزان این دوستان طبیب ما میگن خدا کنه این سرطان و این کانسری که اومده از کاش با درد می بود، کاش تظاهر اولیه این تو همون مرحله یک، این با درد بود، هنوز متاستاز نداده، این طرف اون طرف نرفته، برخلاف کاش دردی میکرد و این میفهمید، مراجعه میکرد، یه تب و تصویری مشخص میشد و همونجا در نطفه خفه میکردن این سرطان رو. اما وقتی میرسه به مرحله 3 و 4، بعد یه ظواهر و یه تظاهراتی دارد، مراجعه میکنه، دیگه طبیب محترم باز میکنه، میبنده، میگه کار از کار گذشته است، تمام حفره درونی رو گرفته، این چنین و اون چنین شده است، مبتلا کرده همه رو. ببینید خود درد و شناخت درد از نعمتهای الهی است. پس بدان این اصل را، ای اصل جو، هر کرا درد است او را هست بو. ما اگر درد کبر رو تو وجودمون نفهمیم که مرخصیم، ما اگر درد حسد رو نفهمیم، یعنی جهل مرکب، یعنی هم حسد دارم هم نمیدانم که حسد دارم، این دو مشکله، میشه جهل مرکب. هم کبر هست، کی گفته من متکبرم؟ من که آدم متواضعی هستم. یه وقتی به دوستان عرض کردم، این بزرگواری اومدن تهران، بالاخره خب دارای موقعیت اجتماعی غیره، گفتم من خیلی دوست دارم، گفتم خب من فکر میکنم شما مشکل هستیتون تکبره. یه نگاه تندی ما کرد، گفت من تکبر؟ من چنین چنینم. گفتم بسیار خوب، من 12 تا سوال دادم به ایشان، گفتم این 6 تای اول شما بنویسید، محبت کنید، من در خدمتتون هستم. یه ماه گذشت، من مشهد بودم، زنگ زد، خدا شاهد از 10 دقیقه اول نمیتونه صحبت کنه، فقط هق هق میکرد. این دارای پزشک عالی مقام در این رتبه های خوب در فقط هق هق گریه میکرد. با فلانی تصورم نمیشد با 50 سال سن که من مبتلای به کبر باشم از نوع پیشرفتهش. الان متوجه شدم چه خبره تو نفس من. یعنی شناخت خود این بیماری های درونی و این درد پنهان درون رو عزیزان، انفی صدور همدلا کبر، این کبر و این حسد رو وارد میشه تو خونه این خیش قومت عزیز من، خانم، آقا، برادر، خواهر بزرگوار، میبینی بالاخره میوه درشتر تو بشقابونه، میبینی برای او بیشتر صابخانه دستشو گذاشت و سینش فشار داد، میبینی چای او یه مقداری با صفاتر آوردن براش. تا 24 ساعت ناراحتی، نمیفهمی ناراحتی چی بوده، خودت هم نمیدونی چرا. خب این ریشش همون کبر و حسد درونی است که خودت از اون بالاتر میدونستی، نتیجه اون حسد شد. و تا 48 ساعت با خانوادت ناراحتی، از خانه پدر خانم آمدی، با جناق آمدی، حالا با همسرت اینطوری، نمیدونم با شوهرت اینطوری. و این ریشش چی نیست جز کبر و حسد. اما این پنهانه، خدا کند که این دردهای پنهان رو بتونیم بشناسیم عزیزان، آشکار کنیم تا بتونیم با اون مقابله کنیم. امام تقسیم میکند گناهان رو به باطن و ظاهر، این هم تقسیمش که توضیح دادم و توجیهش. سوم، درخت رو میبینید ریشه داره، دوامش این ریشه ها، بعد تنه شروع میشه، بعد ساقه ها شروع میشه و شاخ و برگ ها شروع میشه. گناه هم همینطور عزیزان، یه بخش از گناه زیر خاک است، یه بخش از گناه بیرون است. روی هم رفته یه پیکره گناه رو میشه گفت ظاهر و باطن. بخش ریشه ایش باطنه، بخش بیرونیش ظاهر است. خدای رجوع میکنم به تو از شجره گناه، چه باطن و ریشه های اون، چه ظاهر تنه و ساقه های اون. این هم توجیه سومیست که در کلام زیبای وجود و مبارک سید و ساجدین دیده میشه و مشاهده میشه. پس این تقسیم هم تقسیم فوق‌العاده است که امام بازگو میفرمایند که خدایا، از اول میخوانیم اللهم انی اتوب الیک فی مقامی هذا من کباهر ذنوبی و صغائرها و بباطن سیئاتی و ظواهرها. سوم، تقسیم سومی که میفرمایند و سوال فزلاتی و حوادثها، تقسیم سوم نسبت به زلات، لغزش ها و گناهان. میبینید که امام تنوع در تعبیر رو هم برای زیباسازی سخن و جذابیت بیانی و فصاحت و بلاغت رعایت میکنن. اول فرمودن کبائر ذنوب، بعد فرمودن بواطن سیئات، حالا میفرمان سوالف زلات. زلات و ذنوب و سیئات یکی هن، اما تعابیر و ابعاد مختلف رو میگن امام. سوالف جمع سالفه است، سالف و سالفه از ماده سلف میاد، یعنی چی؟ یعنی گذشته پیش. این جماعت تکفیری یه گروه خودشونو سلفیون میدانن، میگن ما پیروان سلف صالحی، یعنی گذشتگان دیرینمون مثل اونها عمل میکنیم، به سنت اونها عمل میکنیم. دیشب توضیح دادم که سنت گذشتهشون چی بوده از خوارج. سالفه یعنی گذشته. خب در قبال سالفه یعنی حادثه یا خالفه، یعنی اون که بعد میاد، تازه میاد. گناهان رو امام تقسیم میکنن، خدایا من رجوع میکنم به تو از لغزش های گذشته دیرم و گناهان فعلی و نو و جدیدم. چرا این تقسیم رو امام مطرح میکنن در توبه؟ این چون خیلی زیباست. چون ببینید گاه مرور زمان گناه را از ذهن و خیال ما دور میکند، کوچک میکند، به کنار طاق میگذارد. امام این تقسیم رو میکنن که متوجه باشیم، یعنی گذشته زمان موجب نشه که بگیم دیگه گذشت تموم شد دیگه. نه، گناهانی که در گذشته انجام دادم خدایا، گناهانی که تازه از من سر زده است، تفاوتی در عقوبت نمی کنه، در اثرگذاری در زندگی من نداره، لذا از همه اونها به حضرت تو پناه می برم و سوال فضلاتی و حوادثها. خب این تا اینجا. حالا کیفیت و نوع توبه، اونی که عرض کردم، دو ویژگی رو امام مطرح میکنن عزیزان. اگر این دو ویژگی باشه، آشتی، وصل، رجوع به خداوند معنا داره، اگر نه شوخی بیش نیست. خیلی تکان دهنده است این جمله وجود مبارکه امام. دقت کنید، فرمود توبت من، یعنی اتوب و توبتن، این میشه مفعول مطلقش، اتوب و توبتن، توبه میکنم خدایا به سوی تو، تو از این گناهانم توبه من، لا یحدث و نفسه به معصیتن، توبه اون کسی که یک هیچگاه حدیث نفس به معصیت نمی کنه. حدیث نفس یعنی سخن دل، یعنی مرور خاطرات، یعنی اندرون چیزی رو چرخاندن و گرداندن در نفس، به دور از نامحرمان به دیگران در درون. اولین جمله رو امام این فرمایند، خدای رجوع میکنم به سوی تو، توبه کسی که هیچگاه گناه را حدیث نفس نمی کند. یعنی اولین زیبایی کار اینه در شرط صدق توبه که انسان خاطرات گناه رو یک در ذهنش مرور نمی کند، اون لذت نامشروع گناه رو در خاطر خودش نمی چرخاند نسبت به گذشته، دوم تو دلش خطور گناه، فکر گناه، شکل گرفتن گناه، تصور گناه ایجاد نمی کند. یعنی دو بعد داره، نسبت به گذشته انجام شده، نسبت به انجام نشده. حدیث نفس نسبت به گناه انجام شده ندارد، یعنی به انزجار نگاه میکنه به گناهی که انجام داده است، نه اینکه بخواد خاطراتشو تو ذهنش مرور کنه، تکرار کنه تو ذهنش چی بود، چی شد، چطور شد. خود این مرور خاطره گناه گذشته آدمی رو راقب میکند برای تکرار و برای سستی ارکان توبه. نسبت به آنچه انجام نداده است مرور نمی کنه، تصور نمی کنه گناه رو در ذهنش. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمودن مردم، برادرم عیسی مریم گفت اسیان خدا نکنید مانند دیگر پیامبران الهی. من میگم نه اسیان و گناه نکنید، فکر گناه هم نکنید. گناه رو تو ذهنتون خاطرش رو ایجاد نکنید، تصویرسازی برای گناه نکنید. ببینید یک کسی بنشیند با خودش یک تصور یا گناهی بکنه، علیاذ بالله یک کسی بنشینه بگه حالا من اسلحه دستم گرفتم و خشاب رو گذاشتم و این کلاش رو گرفتم و حالا دارم شلیک میکنم، همینطور از این کنار دارم میزنم، تو تصور خودش این تصورات و گناه رو بکنه، آیا این مؤاخذه الهی دارد؟ این یعنی عقوبت اخروی و جهنمی دارد؟ از هر متکلمی بپرسید، از هر کسی که علم اعتقادات میداند بپرسید، عالمی بپرسید، میگه خیر، خود این گناه نیست. اما وجود مبارک امام چیز دیگه ای رو میفهمن، پیامبر تو این حدیث چیز دیگه ای میفهمن، میگن من میگم به شما تصور و فکر گناه نکنید. چرا؟ بعد یه تشبیه میگنن پیامبر که خوب متوجه بشیم، میگن ببینید وقتی یه خانه ای رو رنگ و روغن زدید، خیلی زیبا آماده کردید، میخواد برید توی ساکن بشید، حالا همون روز اول این بخاریه، این نمیدونم چی میشه، یه دودی تو فضای خونه ایجاد میشه، تمام رنگی که زدید همه زیباییش از بین میره، جلاش از بین میره. پیامبر فرمودن فکر گناه مانند آن است که دودی رو در فضای خانه زیبا شده و نقش گرفته رها کنید. این اثر خودشو میگذاره. اولین جمله این که وجود و مبارک امام مطرح میکنن اینه که خدایا من توبه میکنم به سوی تو، توبه کسی که من لا یحدث و نفسه به معصیت، آن کسی که حدیث نفس به معصیت نمی کند به دو معنایی که گفتم. دوم، ویژگی دوم، ولا یزمر عنیه او فی خطیعته، توبه وقتی توبه میشه که این دومی باشه، خدایا من توبه میکنم به سوی تو، توبه کسی که هیچ تو دلش این نیست که دوباره به سوی گناه برگردد. یعنی لازمه توبه بودن توبه آن است که به تمام قویت و قوت و عزم که دیروز گفتیم و قاطعیت، دیگه خدایا چنین چیزی رو از من در زندگی نخواهی دید، یعنی تصمیم به عدم تکرار، ازمار و انلاو یمون، این میشه اون ویژگی زیبایی که وجود داره. بذارید این حکمت نهج البلاغه رو که مسلم میدانم خیلی از دوستان میدانید و استفاده و لذت این رو بردید، حداقل من ترجمه کنم خدمت دوستان که مکمل این سخن باشه و اوج کار رو برساند از زبان جد بزرگوارش امیرالمومنین. حکمت 417 نهج البلاغه است. لقائل قال به حضرته، یک کسی در حضور ما گفت استغفر الله استغفر الله، عذرخواهی میکنم همین استغفرالله هایی که 100 تا 200 تا 500 تا ممکنه در روز بگیم با تسبیح شاه مقصود هم باشه، در تلقم بندازیم استغفرالله استغفرالله، از این نوع، این استغفرالله که فقط لغلغه زبان هست، در حضور حضرت کسی میگفت، حضرت فرمودن سکلت که امک، چی میگی مادرت به عزاد بنشیند، یعنی حضرت دیگه دارن اوج تعبیر رو به کار میبرن که تکان بده طرف رو، اتدری مل استغفار، با خدا شوخی میکنی؟ میدانی استغفار چیست؟ الاستغفار درجه العلیین، استغفار درجه انسان‌های متعالی است. و هو اسم واقع علی سته تمام، استغفار اسمی است که شش پایه و رکن دارد. یک، اول ندم و علی ما مضا، پشیمانی نسبت به آنچه انجام دادیم. عزیزان، تا زمانی که انسان نسبت به رفتار زشت خودش پشیمان نباشد، قطعا تکرارش میکنه. گاهی تو مراودات اجتماعی میبینی، تو محیط کار، من که قبول ندارم کار بدی انجام دادم، اما خب شما میگی دل از شما عذرخواهی میکنم. یعنی استغفار دیگه، استغفار نسبت به هم میده. بدونید این، منتظر باشید یه فردا این همکار محترم باز مجدد کارش رو تکرار خواهد کرد. باز تو محیط خانواده این زن و شوهر این بلا رو دوباره سر هم میارن، چون این خانم، این آقا قبول ندارن که کارشون بده. من که کاری نکردم، اما حالا تو به دلت اومده، باشه، ببخشید منو، من عذرخواهی کردم، ببخشید، برات هدیه هم میگیرم. هیچ فایده ای نداره، هفته آینده تکرار میشه. وقتی تکرار نمیشه خطای من، که من خطا بودن و اشتباه بودن خودم رو بدونم و نادم باشم از خطای خودم. خیلی جمله مهمی است که امیرالمؤمنین مطرح میکند. برمیگرده به همون که انسان خطا رو واقعا بشناسه، درد رو، بلا نمیشه. اولین جمله امیرالمؤمنین فرمود: اول ندم علی ما مضی، پشیمانی بر آنچه شده است. دوم و ثانی العزم علی ترک العود الیه ابدا، تصمیم به عدم انجام تا همیشه. تصمیم داره دیگه تکرار نکنه. جان من، از من عذرخواهی نکن، اما دیگه این بلا هم سر من نیار. تو مراوداتتون عرض میکنم، در پیشگاه خداوند فرمود: و ثانی العزم علی ترک العود الیه ابدا. و ثالث، سوم. ببینید تا اینجا شد توبه، حقیقت توبه با این دو جمله امیرالمؤمنین محقق شد. از اینجا امام آثار و لوازم توبه رو میگن. اگر کسی بخواد این توبه رو محقق کنه، چه لوازمی داره؟ حالا یک، یعنی میشه سوم و چهارم، که میشه اول و دوم لوازم توبه. و ثالثا ان تعدی الی المخلوقین حقوقهم، اینه که اگر برگشتی و توبه کردی و این توبه تو در گناهی است که در ارتباط با خلق است، نمیشه که انسان مال مردم بخوره بعد بیاد نماز شب بخونه بعد بگه استغفرالله. نمیشه که انسان مال مردم بخوره بعد بره کنار کعبه بچسبه با ملتزم به حجرالاسود و پناه ببره به خداوند، خدا او را ببخشد، معاذالله که خدا او را ببخشد. اون مالی که خوردی باید برگردونی عزیز من، اون آبروی به تارج و غارات رفته رو باید برگردونی. این که نمیشه. اگر نسبت به حقوق مردم است، لازمش اینه که حق مردم را برگردانی. ان تعدی الی المخلوقین حقوقهم. حالا یه حق مادی است میتونه برگردونی، یه حق مادی است که نمیتونی برگردونی. مستقیم بر نگردون، غیر مستقیم برگردون. یادم میاد کسی هست در اون آمد و میگفت که آقا من همیشه وقتی رفتم تو این سوپر سر کوچمون، ازش یه چیزی کش رفتم، به تعبیر خودش میگفت زیر لباسم پنهان کردم، یه چیزی برداشتم تو جیبم، حواس رو پرت کرد یکی از رفقا، ما یه مثلا چیزی برداشتیم، حالا نمیدونم چیپس برداشتیم به قول خودش، نمیدونم یه فلان چی برداشتیم، و این کار ما بوده، با بچه‌ها تفریح میکردیم میخوردیم. حالا این جوان 20 ساله‌ای داره سوال میکنه از خاطرات 10 سالگی. رومم نمیشه که الان برم بگم مثلا آقای بقال سوپری مثلا ما این پولتو خوردیم فلان اینا. خب بالاخره بود رسوند، فرقی نمیکنه. حالا این رو نه مستقیم غیر مستقیم، آقا این کسی امانتی بوده گفته به شما بده، آقا این رو تو پاکت کن بذار تو مغازش، آقا چنین کن، صد جور راه داره. حالا من کوچکشو میگم که بزرگشو بدانیم. گاه نه مالی نیست، حق اخلاقی است. میتوانیم استحلال کنیم؟ بله. اما گاه استحلال، این که میخوایم به تعبیر عامیانه حلال بودی به طلبیم، آنچنان را آنچنان تر میکند. ممکن اصلا گفتن این ماجرا و حلالی طلبیدن خودش مسئله ایجاد کنه. بله، اینجا جاییست که باید در پیشگاه خدا برای صاحب حق استحلال کرد و استغفار کرد. اینا همه پیشبینی شده است در شریعت. فرمود: و ثالثا ان تعدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلق الله، تا این که بعد خدا رو ببینی. املس لیس علیک تبعه، پاک و پاکیزه بدون این که چیزی رو دوشت باشه. چهارم و رابع، ان تعمد الی کل فریضه علیک زیعتها فتعدی حقها. حالا تو این گناه در رابطه با چیزی بود که با خدا بود. اول خدا حق کی رو گفت؟ مردم رو. امیرالمومنین حق مردم رو گفت، بعد حق خدا رو میگه. حالا یه چیزایی در رابطه با خداست که عبادتی عملی ضایع شده، خب نمیتونی بگی که حالا من توبه کردم دیگه پس تمام اعمال انجام نشده من رو خدا میبخشه و عمر من به طاعت من پاک. نه خب اونی که باید انجام بدی باید انجام بدی دیگه حالا که برگشتی. پنجم، حالا این دو نکته دیگه که پنجم و ششم امام اسمشو میگذارن میگن، اینا دیگه نه مفهوم توبه نه لوازم توبه، خوب دقت کنید، کمال توبه. یعنی اگر میخواد از اون توبه های ناب کسی بکنه، این دوتا میشه شرط کمال توبش. والخامس ان تعمده الاللحم الذی نبت علی الصوت فتذیبه بالاحزان. حالا برد اون گوشت هایی که تو بدنش با گناه ایجاد شده اینها رو آب کنه. حالا اون چیزهایی که تو وجودش از گناه ایجاد شده اینها رو ذوب کنه. حتی تلسق الجسد بالعظم، تا اون تکیدگی و زبدگی در وجودش ایجاد بشه. و ینشع بینها لحم جدید، وجود دیگه جسمی خودش رو پیدا کند. ششم، و سادسا ان تزیغ الجسم علم الطاعه کما ازغته حلاوت المعصیه. ششم اینه که همونطور که لذت معصیت رو به جسم دادی، حالا باید طعم طاعت را به وجود خودت بچشانی. بعد حضرت آمدن فعند ذالک تقول، حالا که این ششتا کنار هم جمع شد، حالا بگو استغفر الله ربی و اتوب الی. این هم کلام زیبای وجود اون باره که امیر المؤمنین که ملاحظه فرمودید. پس امام سجاد اینجا اون دو رکن اول توبه را گفتن، این که حدیث نفس به گناه نباشه، دوم تصمیم به بازگشت نداشته باشه، و الا واقعا همون میشه که وجود مبارک ولی نعمت گرانقدرمون علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تهیت و سنا اللهم صل علی محمد. بازگو فرمودن اگر کسی تو ذهن و خیالش هست که اگر یه شرایطی پیش بیاد باز ممکنه چنین و چنان، و داره میگه استغفر الله، این جمله ی حضرت اینه، کل مستهزئ به ربه، داره خدا رو مسخره میکنه علیاذ بالله، داره خدا رو به استهزا میگیرد، به سخریه میگیرد، نمیشه. بود کاملا تصمیم جدی باشه و عزم باشه. حالا وقت قلت، حالا زیبا و لطیفش میکنن حضرت، خدا یا تو خودت گفتی وقت قلت یا الهی فی محکم کتابک، فی محکم کتابک، در محکم کتابت. ببینید تمام قرآن محکم است، این نکته قرآنی است که عرض میکنم، تمام قرآن محکم است، به تمام قرآن آیه آیش میشه گفت محکمات قرآن. چطور؟ کتابون احکمت آیاتهو ثم فصلت، تمام قرآن آیاتش احکام شده است، استواری دارد، بعد تفصیل داده شده برای انسان‌ها، بخش بخش شده است. پس به یه بیان تمام آیات قرآن محکم است و تمام آیات قرآن متشابهه. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها، خداوند زیباترین حدیث رو فرستاده است که این قرآنی است که متشابه است. همه آیات قرآن متشابهه، یعنی چی؟ یعنی همگونن، شبیه همن، همخوانن، همپوشانن، تعارض و تناقض با هم ندارن. اما در این حال یه اصطلاحی داریم به نام محکم و متشابه که بعضی از آیات قرآن محکمن و بعضی ها متشابهن. او تعریف خودشو داره، هنه آیات الکتاب و اخر و متشابهات، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه. یه آیاتی تو قرآن داریم عزیزان که اینها یک لفظ اما یه معانی داره که بعضی از معانی با بقیه آیات سازگار هست، بعضی از معانی با دیگر آیات سازگار نیست. و این آزمون مهمیه برای کسانی که دل بیماری دارن میخوان بیان سراغ قرآن. به تعبیر قرآن الرحمن علی العرش استوا، خدای رحمان، عرش یه معناش یعنی اریچه قدرت وجود، یه معناش یعنی تخت سلطنت. استوا یه معنی اون یعنی چیرگی و استولی، یه معنی آن استیلا، یه معنای اون یعنی چارزانو نشسته. حنبلی گوید خدا جسم است و جان، می نشیند بر فراز آسمان. الرحمن علی العرش استوا، یه معناش اون میشه، یه معناش اون میشه. این میشه متشابه، این آیه میشه متشابه. اما اون آیاتی که یک معنا هیچ معنای دیگه و مفهوم دیگه ازش برداشته نمیشه، اینا میشن محکمات. قل هو الله احد، این محکمات قرآن. حالا اون متشابه رو با کجا باید فهمید که کدومی که از این دو معنا مراد است؟ به کمک محکمات که اینا ام الکتابند. میگیم خدا گفته قل هو الله احد، اگر خدا عرش و تخت می داشت دیگران هم که تخت دارند، پس احد نبود. پس مراد از عرش آنیست که دیگران ندارند و احدیت و یکتایی خدا با آن است. این میشه ارجاع محکم به متشابه. امام اینجا محکمی که میگن اون معنای اولیه، یعنی همه ی آیات قرآن. خدایا تو محکم کتابت گفتی، چی گفتی؟ انک تقبل توبت عن عبادک. خدای خود تو قرآن گفتی. میبینید امام چه زیرکانه بازگو میکنن؟ قبلا هم دیدیم مطلبی که میگن هی به تعبیر عامیانه میذارن رو دوش خداوند، یعنی میذارن پای خود خدا. و این زیبا سخن گفتن اولیاء الهی است. خدا تو خودت گفتی ان الله یقبل توبه عن عباده و یعفو عن السیئات. تو خودت وعده کردی تو قرآنت که خدا قبول میکند توبه بندگانش. هیچ شرط و قیدی هم اینجا نیاوردی، نگفتی فقیرشون، ضعیفشون، قویشون، غنیشون، عالمشون، جاهلشون، صغیرشون، کبیرشون. ان الله یقبل توبه عن عباده و یعفو عن السیئات. خدا توبه رو از بندگانش قبول میکنه و عفو میکند سیئاتشان را و سیئاتشان را پیگیری نمیکنه، دیگه تمام میکنه، میبنده پرونده رو. خدایا تو خودت تو قرآن گفتی انک تقبل توبه عن عباده و تعفو عن السیئات. و یه چیز دیگه هم گفتی، این خیلی زیباست، و تحب التوابین. و تو تو قرآن گفتی که توبه کنندگان رو دوست داری. صفایی دارد این صبح جمعه، این روی قدری بیشتر متوجه بشی کدوم آیه رو دارن میگن خداوند امام در قرآن. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند دوست دارد توبه کنندگان را، توابین و یحب المتطهرین. از آیه استفاده میشه که راه، یکی از عمده ترین راه های رسیده به طهارت چیه؟ توبه است. این که حرف اول. اما فرمود ان الله یحب التوابین. تواب دیروز عرض کردم که به خدا گفتیم میشه صیغه مبالغه است، یعنی کسی که زیاد توبه میکند. خداوند زیاد توبه کنندگان را دوست میدارد. حالا بذارید بگم این رو. تو حدیث میخوانیم ان الله یحب العبد المفتن التواب. خداوند دوست دارد بنده ای رو که تو فتنه ها میفته، تو درگیری ها میفته، به خود میاد، باز میگردد و توبه میکند. خدا عجیب دوستش داره. ما من شیء، هیچی. ببینید خدا مثل ما نیست که حالا خدا شاد شد. اینا به تعابیر گفته میشه که ما بفهمیم. نمیخوام اون بیان فلسفی و معالیل و علل و مبادی اونا رو نمیخوام بگم، به ساده عرض میکنم. این تعابیر جوری که ما بفهمیم. هیچی خدا را شاد نمی کند به مقدار توبه بندگان و رجوع انسانها به سوی حضرتش، و حالی که هیچ نیازی هم به رجوع انسانها نداره. سوم، یه حدیث رو گاهی تو تفسیر گفتیم، تعبیر معصوم این عجیب زیباست. شب روز تو بیابان، تمام بارمون رو این مرکبمونه، تمام آذوقه راهمون تو این کویر، در میره این حیوان از دستمون فرار میکنه، آب و نان و دانه و همه چی رو برد. تا دم غروب میدویم این طرف اون طرف، لهله میزنیم از تشنگی و گرسنگی، هیچ پیداش نمیکنیم، تاریکی هوا حاکم میشه یا کنجی مینشینیم. این تصویر معصومه که دارم میگم. مینشینیم، همینطور که مینشینیم تو تاریکی شب، یک پشتمون رو میدیم عقب، یه مرتیم به یه چیزی خورد، دست میزنیم، میبینیم این اشترمون پشت سرمون نشسته. چه حالی پیدا میکنه انسان تو اون حالت وقتی این پیش میاد براش؟ از شادمانی. فرمودن سرور خداوند و شادمانی خداوند از توبه بندگانش نسبت به این حالت و شرایط بیشترد. نمیدونیم خدای ما کیم مگر ما؟ مگر ما چیم تو این وجود که خدای تو این محبت رو به ما داری؟ اونم به گناهکاران ما، اونم به تردامنهای ما خدای این محبت رو داری. این بحث اولیا و خدا و بندگان و خوب خدا نیست به ظاهر، این بحث توبه کنندگانه که خدا این گونه دوستشون می‌دارد و اینطور مشتاق برگشتن اینها به حضرت خودش. اونم کلمه تواب، نه یه بار توبه دوبار توبه، تواب به کار برده میشه. امام تأکید میکنن به این نکته و خدایا تو خودت گفتی توحب و توابی، دوست داری توبه کنندگان رو، حالا چون خودت گفتی فقبل توبتی کما وعدت، همونطور که وعده کردی منم اومدم، پس توبه من رو بپذیر، قبول کن. یک، بعد گفتی میگذری از سیئات، وعفا عن سیئاتی کما زمنت، و همونطور که خودت ضمانت کردی از سیئات من بگذر، عفو کن. سوم، و اوجب لی محبتک کما شرط، من اینو کار دارم، و اوجب لی محبتک، و واجب کن بر من محبتت را کما تو خودت شرط کردی، که توبه یکی از راه‌های رسیدن به حب الهی است. ببینید ان الله یحب التوابین، مهندسی معکوس کنید، یعنی یکی از راه‌های رسیدن به محبت خدا چیه؟ توبه. بذارید این یه قدری این عامیانه بگم، راحت‌تر بگم، عرفی بگم مطلب رو. اینو زیاد تو زندگی زناشویی زن و شوهر تجربه می‌کنن با هم، این اختلاف پیش میاد، بالاخره پیش آمده است، یک نفسانیتی غیره از حواشی از متن تو زندگی این زن و شوهر با هم دیگه قطعشون، به تعبیر عامیانه قهرشون شد از هم، یه مدتی هم دور از هم بودن، محبت پیشینه جوشید و اسباب فراهم شد و بالاخره مقدماتش فراهم شد و یه آشتی دست داد بینشون. این 24 ساعت اولی که آشتی میکنن از خوشترین روزهای زندگی زن و شوهره، یعنی وصل بعد از فصل، آشتی بعد از قهر، این از خوشترین حالات. چرا؟ چون هر دوشون دارن جبران میکنن که آنچرا که رفته از جبران بشه. مثل این که انسان وقتی توبه میکنه عزیزان و میاد به طرف خداوند، یه چون این حالتی پیدا میکنه، دوست میدارد که تمام هم مهمت خودش رو در نزدیکی و اون صدا پروردگارش صرف کنه و از اون طرف خداوند پذیرا میشه از این بعد. خیلی صحنه عجیب و شکوهمندی است. انسان وقتی میاد به طرف خداوند برای توبه، یه حس شکست بالی داره، یه حس تردامنی داره و این خیلی حالت زیبایی است در ایجاد ارتباط. و از اون طرف می‌دانیم عاشق شوهر نروزی کار جهان سراید، عاشق شوهر نروزی کار جهان سراید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. عجیبه ای بیت، دقت کنید، عاشق شوهر نروزی کار جهان سراید، تموم میشه پرونده‌ت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. اگر کسی بخواد مقصود آفرینش رو بفهمد تا عاشق نشه نمیفهمه، تا محبت نیاد تو وجودش نمیفهمه، تا کسی محبت خدا در جانش نیاد عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، این محبت شعله نکنه، طعم ارتباط با خدا و بندگی رو متوجه نمیشه. لذا ان الذین آمنوا اشد حبا لله، اونی که ایمان رو تعریف میکند و درجات ایمان رو، محبت. میدونید چرا؟ اگر انسان محب شد و عاشق شد، جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای. تمام همت عاشق لبخند معشوق، رضای دل معشوقه. غیرت عشق موجب میشه که انسان به غیر محبوب و معشوقش نظر نمی کند، چه رسد که آزار دل معشوق را و محبوب را فراهم کند. اینا برکات عشق، اینا برکات محبت است. اگر محبت خدا در دلمون بنشینه عزیزان، کجا حاضریم که خلاف رضای او قدم برداریم، فکر کنیم، حرکت کنیم؟ این بی معرفتیه، بی محبتیه، که ما رو میکشاند به سوی مخالفتش.
و اگر ادعا کنه عاشق که من کشته مرده تو هستم، فدات بشم عزیزم، من محو وجود تو هستم، اما در خلاف میل اون حرکت میکنه، این رو میگن چی؟ میگن لافزن، میگن مدعی، نه عاشق. گوش کنید سخن امام صادق رو، تعسل اله و انت تظهر حبه، هذا محال فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لاتعته، ان المحب لمن یحب مطیع، صادق حال رسول. در قالب این شعر گفت تو معصیت خدا میکنی اما ادعای محبتش رو داری. تعسل اله و انت تظهر حبه، هذا محال، این محاله، تو رفتار قابل قبول نیست. لوکان حبک صادقا، اگر محبت تو به خدا صادقانه بود، لاتعته، حتما خودتو جوری می ساختی که او بپسندد، جوری قرار می دادی که او دوست دارد. لوکان حبک صادقا لاتعته، ان المحب لمن یحب مطیع، عاشق مطیع معشوق است، محبوب تمام همتش رو تو این صرف میکند حبیب که مانند محبوب باشه. خدایا چه زیبا گفته است این عبد صالح تو. فرمود وجود مبارک امام و اوجب لی محبتک، این وجوبی هم که اینجا داریم یعنی ثبوت، خدا ثابت کن تو قلب من محبتت را کما شرط. ولکه یا ربی، خدا تو اینا رو به من بده، منم چند چیز به تو قول میدم. ولکه یا رب شرطی ان لا اعود فی مکروهک، منم قول میدم دیگه بر نگردم به سوی گناه. و زمانی، و زمانتنامه میدم، و زمانی ان لا ارجع فی مذمومک، و زمانت میکنم در پیشگاه تو که دیگه به اون چرا که تو نمیپسندی رو نکنم. و عهدی ان احجر جمیع معاصیک، و متعهد میشم به تو که هجرت کنم و فاصله بگیرم از همه معاصی. خدای تو این آب محبتت رو بریز تو قلب و وجودم، خدای تو من رو به آب محبتت زنده کن، منو مشتاق حضرت خودت بکن، من میام به سوی تو با توبه و متعهد میشم که دیگه تو رو آزار ندهم، دیگه گرد گناه تو نگردم. ببینید هجرت واقعی، المهاجر و من هجر عن سیاد، هجرت واقعی هجرت از گناه است، نه هجرت از شهر و دیار. و خدای من هجرت از گناه میکنم. ببینید این عشق، این محبت، حیفم یادم یه جمله رو نگم، تمام شد عرض بنده، انشاءالله بقیه مطلب رو میخونیم فردا. همینطور با همین روال میره این دعا جلو، و چه میکنه با روح انسان اگر اون التفات و حضور در محضر امام سجاد باشد که با آبروی خودش پروردگار و این توجه و فهم رو به سخنان ولیت به ما عنایت بفرما. من فقط همین رو عرض میکنم، وقتی کسی دیگه وجودش پر شد از اون عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت، وقتی وجود مملوف شد از این، صبح جمعه که این جمله رو میگم بلا تمام میکردیم دیگه، اگر این وجود پر شد دیگه چیزی از خودش نمیبیند و ندارد که بخواد به محبوبش تقدیم کند. یعنی لازمه عشق پاک بازی است. گفت عشق بازی کار هر شیاد نیست، عشق سیر دام هر صیاد نیست، عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. اگر بخواد انسان ببیند که چه اتفاقی میفته، باید اون لحظات رو حس کند که سر مبارکش رو بر ریگ داغ سرزمین کربلا گذارده است، هر نفسی که میکشد از زخمهای بدن خون بیرون میزند، از ده ها زخم بدن بلکه صدها زخم بدن خون بیرون میزنن، اما چیزی داره که داره زیر لبش زمزمه میکند چیزی نیست جز این که داره میگه رزن به قضاهایش، خدا تمام وجودم رو دادم که یه لبخند به من بزنی و رضایت تو رو به دست بیارم، رزن به قضاهایش، تسلیمن لعمرش، لا معبود سواج، فحقس یا قیاسل مستغیثین، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.